ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز سه‌شنبه 20 فروردین 1398 خورشیدی برابر با 9 ماه آوریل 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان گرامی. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای به گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا واکنش نشان داد و نسبت به عواقب این اقدام هشدار داد. ستاد کل نیروهای مسلح در این بیانیه اقدام آمریکا را تلاشی از سر استیصال خوانده تا ناکامی‌های ایالات متحده در منطقه را پنهان کند. همچنین با اشاره به اقدام شورای عالی امنیت ملی در تروریستی خواندن فرماندهی مرکزی آمریکا و تمامی نیروهای وابسته به آن تاکید شده که سپاه پاسداران با نیروهای تحت امر این نهاد به عنوان تروریست برخورد خواهد کرد. از صبح روز سه‌شنبه تمامی نهادها و چهره‌های بلندپایه سیاسی در ایران به گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط آمریکا واکنش نشان دادند. امروز سه‌شنبه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران برای هشتمین بار در بازار بورس بین المللی بورس عرضه شد و برای پنجمین بار بی خریدار ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این بار 1,000,000 بشکه نفت عرضه شده بود و قیمت پایه هر بشکه نفت 63.36 دلار بود. حداقل حجم خرید نیز 35,000 بشکه تعیین شده بود. به رغم پیشبینی تمهیداتی از جمله امکان تحویل محموله به صورت زمینی از مخازن پالایشگاه تبریز یا اعطای 4 ماه مهلت به خریدار برای انتخاب زمان تحویل گرفتن محموله، تقاضایی وجود نداشت و پولی به حساب سپرده‌گذاری مرکزی واریز نشد. برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، هفته پیش اعلام کرد 3 کشور از 8 کشوری که مشمول معافیت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بودند، واردات نفت از ایران را به صفر رساندند. او جزئیاتی در این باره ارائه نکرد و تنها گفت که در مجموع شمار کشورهایی که واردات نفت از ایران را به صفر رساندند 23 کشور است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید در حال حاضر بیش از 200 روستا در استان خوزستان دچار آب گرفتگی هستند و بین 96 تا 100 روستا در آب غرق شدند.
در کل استان ما حدود بیش از 200 مورد روستا هستند که 200 خورده‌ای 30-40 تا از روستا هستند که الان به نوعی الان دچار خسارت شدن و دچار آب گرفتگی شدن که حدود 96 تا 100 تا اینها شرایطشون واقعا شرایط ویژه است که یعنی دیگه کاملا در غرق در آب هست، به اصطلاح تا مثلا حدود 1 متر 1.5 متر دچار آب گرفتگی هستن.
وزیر کشور در گفتگوی با سیمای جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته است افرادی که خانه های خود را به کل از دست دادن برای 3 تا 4 ماه می توانند خانه اجاره کرده و دولت بهای اجاره آنها را پرداخت خواهد کرد. مجموعاً 19 استان در ایران از آخرین روزهای سال گذشته شاهد بارش های شدید سیلاب و آب گرفتگی بودند. به گفته مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی، یک سیستم بارشی دیگر نیز از روز جمعه از غرب وارد ایران خواهد شد که البته منجر به بروز باران‌های سیلاسا نخواهد شد. و بالاخره آنکه سخنگوی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، میگوید این حزب خواهان برگزاری مجدد انتخابات شهرداری استانبول است. این خواسته پس از آن مطرح می‌شود که شورای عالی انتخابات تقاضای این حزب را برای شمارش مجدد تمامی صندوق‌های رأی این شهر رد کرد. انتخابات شهرداری ها یک شنبه هفته گذشته برگزار شد و نامزد حزب عدالت و توسعه برای شهرداری شهر استانبول با اختلافی اندک به رقیب خود باخت. اکرم امام اغلو نامزد حزب خلق جمهوری خواه ترکیه در این انتخابات پیروز شده است. حزب عدالت و توسعه مدعی است که در این انتخابات چندین مورد تخلف صورت گرفته است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی از رادیو فردا. واکنش تند مقامات ارشد حکومت ایران به تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا.
اشیا بودن در کنار ملت لبنان و سوریه و عراق ایستادند و داعش را به شکست کشاندند.
تأثیر تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران در چه بخشهایی از ایران خواهد بود؟
تأثیر بزرگ این ماجرا یقیناً در حوزه امنیت و سیاست ایران خواهد بود.
ادامه بحران سیل و سیلاب در استان خوزستان.
زن و بچه را فرستادن رفته، ولی آقایون موندن در بالای سقف خونه، رفتن چادر زدن و در اونجا دارن زندگی میکنن.
گزارشی خواهی شنید از آغاز انتخابات پارلمانی در اسرائیل. رئیس جمهوری ایران آمریکا را به رونمایی از سانتریفیوژهای پیشرفته تر تهدید کرد. خبرهای تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه آن کشور سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادند، در ایران رهبران جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و غیر نظامی شدیداً به این اقدام واشنگتن واکنش نشان دادند. این اقدام آمریکا با استقبال سیاستمداران در واشنگتن و چند کشور دیگر منطقه و واکنش تند چند گروه و کشور حامی ایران در منطقه روبرو شده است. همکارم جمشید زند در استودیو با ماست تا از این واکنش ها بیشتر برامون بگه. جمشید، با واکنش های داخلی شروع کنیم. چه واکنش هایی در داخل ایران تا کنون اعلام شده؟
واکنش ها دیروز ساعتی بعد از اینکه اعلام شد که آمریکا سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌هاشو در لیست گروه های تروریستی قرار داده شروع شد و روز سه‌شنبه هم شدیدتر و بیشتر شد. از جمله میشه به بیانیه نسبتاً تهدید آمیز ستاد کل نیروهای مسلح که بعد از ظهر سه‌شنبه منتشر شد اشاره کرد. در این بیانیه با اشاره به اینکه شورای عالی امنیت ملی ایران هم ارتش آمریکا و فرماندهی مرکزی اون در غرب آسیا یعنی سنتکام رو گروه تروریستی اعلام کرده، گفته شده که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با نیروهای ارتش آمریکا که تحت امر فرماندهی مرکزی اون کشور هستن به عنوان تروریست برخورد خواهد کرد. بعد از ظهر سه‌شنبه همچنین مجلس شورای اسلامی هم دو فوریت طرحی رو تصویب کرد که در یکی از اون بندهای اون گفته میشه که به موجب این قانون کلیه نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی آمریکا که در غرب آسیا فعالیت میکنن و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نمایندگی از اونها در منطقه غرب آسیا و منطقه و غیره فعالیت میکنن تروریست اعلام میشن. البته معلوم نیست که ایران چگونه میخواد این طرح رو در منطقه اجرا بکنه. آیت الله خامنه ای هم روز سه‌شنبه گفت که آمریکایی ها به خیال خودشون علیه سپاه و در واقع علیه انقلاب ایران نقشه میکشن و اون رو به گربه رقصانی تشبیه کرد و گفت که به گفته آقای خامنه این خباثت ها به جایی نخواهد رسید. این در حالیه که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود که تعیین سپاه پاسداران به عنوان گروه تروریستی به همه جهان به روشنی میگه که رژیم ایران نه تنها از تروریسم حمایت میکنه و خودش هم در فعالیت های تروریستی شرکت میکنه و به گفته آقای پومپئو این اقدام فشار بر فرماندهان سپاه مانند قاسم سلیمانی رو هم بیشتر میکنه.
Our designation makes clear to the world that the Iranian regime not only supports terrorist group but engages in terrorism itself. This designation also brings unprecedented pressure on figures who lead the regime's terror campaign, individuals like Qasem Soleimani.
این اولین باره که یک نیروی نظامی و رسمی یک کشور در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار می‌گیره و تمام قوانین، مقررات و تحریم‌هایی که علیه دیگر گروه‌هایی که در این لیست قرار دارند در مورد سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های اون هم اجرا خواهد شد. این فرمان آقای ترامپ قراره که از روز 26 فروردین اجرایی بشه.
جمشید، الان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی جهان که گروه‌های مانند حزب الله لبنان، حماس، داعش و القاعده در اون قرار دارن به چه معناست؟
مهمترین پیامد این اقدام آمریکا اینه که فعالیت‌های اقتصادی سپاه و زیرمجموعه‌های اون در داخل و خارج از کشور تحت نظر دقیق نهادهای آمریکایی قرار می‌گیرند و بودن قزیم هم و به ویژه شرکت‌های سوری و حقیقی که در کشورهای مختلف به نوعی با سپاه در ارتباط هستند شناسایی و مجازات خواهند شد. تعداد نیروهای سپاه بین 125 تا 150 هزار نفر ارزیابی شده و قرارگاه خاتم الانبیا هم که بازوی اقتصادی سپاه هستش 135,000 نفر گفته میشه کارمند و کارگر داره که نظر اقتصادی هم تحت فشار قرار خواهد داد. سپاه در این حال برنامه موشک‌های بالستیک هم در دست خودش داره و در بسیاری از پروژه‌های بزرگ نفت، راهسازی و سدسازی دست داره و ایفای نقش میکنه که معاملاتی داره با کشورهای منطقه و کشورهای خارجی که اینا هم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. آمریکا پیش از این هم بارها اعلام کرده که قصد داره جلوی ارسال پول از سپاه قدس به گروه‌های مثل حزب الله لبنان، حماس، حوثی‌های یمن و بقیه گروه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو بگیره و از این طریق عملیات خرابکارانه و بی‌ثبات کننده ایران با اون مقابله بکنه. در مقابل این موضع آقای ترامپ، پومپئو و اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی، آقای حسن روحانی دیروز اینچنین واکنش نشون داد.
شما اون وقت مدعی شدید امروز که بر علیه تروریسم نظر بدید و نهادهای انقلابی جهان را به عنوان تروریست لقب بدید. شما در رأس تروریسم عالم هستید.
این واکنش امروز آقای روحانی بود. و اما در مجلس شورای اسلامی هم علی لاریجانی موضع دیگری گرفت.
کیست که نداند که این نیروی زبده و انقلابی از بد و پیروزی انقلاب مستمرن در کنار ملت با گروه های تروریست به مقابله پرداخت؟ در سالهای اخیر که تروریست های دست ساخته قدرت ها منطقه را به آتش کشیده بودند، این سپاه بود که در مقابل آنها ایستاد و کمر آنها را شکست.
امروز هم در جلسه علنی مجلس بیشتر نمایندگان اهم از اصولگرا و یا اصلاح طلب در اقدامی نمادین در حمایت از سپاه با یونیفرم سپاه به مجلس رفته بودند.
جمشید، حالا واکنش های خارجی چی بوده تا الان؟
واکنش ها از دیروز شروع شد، امروز هم ادامه داره. از کشورهای اروپایی فرانسه اولین کشوری بود که واکنش نشون داد. از هر دو طرف خواست که از افزایش تنش و بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه خودداری بکنن. وزارت خارجه فرانسه گفته که پاریس همچنان به اجرای توافق هسته‌ای پایبند و متحد است. عربستان سعودی متحد آمریکا از این تصمیم دونالد ترامپ استقبال کرده. بحرین هم دوشنبه از این اقدام آمریکا استقبال کرد. حکومت قانونی یمن به رهبری عبدالرب منصور هادی که از طرف عربستان حمایت میشه استقبال کرده. در مقابل حکومت سوریه هم که ایران یکی از حامیان قوی اون هست، این اقدام دونالد ترامپ رو محکوم کرده. و روز دوشنبه هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اولین شخصیتی بود که از دونالد ترامپ به خاطر قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قدردانی کرد.
ممنون. آخرین خبرها، گزارش‌ها و واکنش‌ها به تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا را از همکارم جمشید زند در استودیو شنیدید. همچنان همراه ما بمونید با همین موضوع. امروز 20 فروردین 1398 در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز سپاه نامگذاری شده. 40 سال پیش آیت الله خمینی این روز را نامگذاری کرد و حالا درست یک روز پیش از روز پاسدار دولت آمریکا سپاه پاسداران را گروه تروریستی خوانده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، نخست از او در مورد تأثیر این قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی آمریکا بر روی اقتصاد ایران پرسیده.
قرار دادن سپاه در لیست تروریسم آمریکا، لیست FTO، احتمال خیلی زیاد تأثیر شگرفی بر اقتصاد نخواهد داشت. ما میدونیم که کلیت سپاه خرداد 1390 توسط باراک اوباما به اتهام نقض حقوق بشر تحریم شده بود. مهر 1396 هم آقای ترامپ به اتهام حمایت از تروریست کلیت سپاه رو تحریم کرده بود. تو این مدت هم خزانه داری آمریکا، دفتر تحریم اوفک تقریبا تمام بخش‌های امپراتوری مالی سپاه از بنیاد تعاون گرفته تا شبکه بانکی رو تحریم کرده بود. بنابراین در حوزه اقتصاد چیز زیادی برای تحریم نمونده. تأثیر بزرگ این ماجرا یقیناً در حوزه امنیت و سیاست ایران خواهد بود که تو همین چند ساعت گذشته ما بازتاب‌های در واقع بسیار هول‌آورش در بخش از حوزه‌ها دیدیم.
آقای مهدوی آزاد، بذارید از همین امروز صبح شروع کنیم و حرفایی که حسن روحانی در حمایت از سپاه پاسداران مطرح کرده. این در حالیه که ما پیش از این، حتی همین هفته گذشته، در مورد مقابله با سیل در استان گلستان دیده بودیم که همیشه آقای حسن روحانی به نوعی منتقد عملکرد سپاه پاسداران بوده و حتی در چند روز گذشته بحث خیلی جدی مطرح است در برابر در مورد رویارویی سپاه پاسداران و دولت، و سپاه در واقع داره به عنوان یک دولت پنهان وارد عمل میشه و در سراسر کشور در واقع ابتکار عمل رو در دست میگیره. چقدر ممکنه که تحریم هایی از این دست و نامگذاری هایی از این دست بیشتر این جناح های مختلف داخلی رو به هم نزدیک بکنه و اونها رو یک دست تر بکنه؟
انتقادات آقای روحانی از سپاه مختص او فقط نبوده. اگر شما اکبر هاشمی رفسنجانی رو در نظر بگیرید، هر چهار رئیس جمهور آخر ایران، یعنی هر چهار رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی از سال 1368 تا الان، به صراحت سپاه پاسداران رو به قاچاق متهم کردن، به صراحت سپاه رو حتی به نقض حقوق بشر متهم کرده بودند، به دخالت در امور داخلی. حداقل سه رئیس جمهور، یعنی هم محمد خاتمی، هم محمود احمدی نژاد و هم حسن روحانی، سپاه رو تلویحاً یا صراحتاً دولت پنهان خوانده بودند. اتفاقی که پیشبینی هم میشد این هست که با افزایش فشارهای ایالات متحده آمریکا، بخش‌های مختلف قدرت احساس نگرانی می‌کنند، طبیعتاً به سمت هم هول داده میشن، با هم متحد میشن، سعی میکنند بخشی از اختلافاتشون رو فراموش بکنند که در مقابل در واقع فشارهای بیرونی متحد باشن، منسجم باشن. احتمالاً البته یکی از مطالبات، یکی از برنامه‌ها و اهداف کاخ سفید هم هست. استراتژیست‌های کاخ سفید میدونن چی کار میکنن. ظاهراً هدف این هست که در واقع با هول دادن بخش‌های مختلف قدرت، بخش بزرگی از مدیران تکنوکرات رو در دوراهی همکاری با تروریسم یا همکاری با استبداد یا فاصله گرفتن از اون قرار بدن. به همین دلیل شاید اونها تصور میکنن که ممکن هست موجب ریزش نیروها بشن. زمینی که تصور میکنه کاخ سفید که با این فشارهای حاد اقتصادی، نهایتا این گسلهای سیاسی پشت پرده، همچنان که در ماجرای سیل دیدیم و شما گفتید، دوباره فعال خواهد شد و این بار با قدرت بسیار بیشتری به عرصه ظاهری و عرصه رسانه ها کشیده میشه.
اما آقای مهدوی آزاد، حداقل در روز اول بعد از این تحریم ها و این نامگذاری سپاه پاسداران داریم میبینیم که اتفاقا برعکسش اتفاق افتاده. یعنی حتی ما در مجلس هم میبینیم که جناح‌های مختلف، محمد رضا عارف، علی لاریجانی، علی مطهری، محمود صادقی و تمام اعضای دو تا فراکسیون ولایی و امید لباس فرم سپاه پاسداران رو برتن کردن. آیا میتونیم به این فکر کنیم که در اولین قدم این سیاستگذاری آمریکا با شکست مواجه شده؟
من تصور میکنم اساسا این سیاست گذاری شاید هم خیلی به نتیجه نرسه، منتها الان برای اظهار نظر خیلی زوده. ببینید، در لیست FTO آمریکا سه گروه وجود داره: گروه های مثل بپ‌های تامیل، جنبش فارک کولومبیا، دوم گروه های مثل حزب الله و حماس که در لیست FTO هستن اما آمریکا باهاشون در حال جنگ نیست، و سوم گروه های مثل داعش یا القاعده که آمریکا بهشون شلیک میکنه. در گام اول هنوز معلوم نیست آمریکا قرار هست با سپاه به کدام یک از این سه شکل برخورد بکنه. در بود داخل ایران هم هنوز چیزی شکل نگرفته. چیزهایی که الان مشاهدهش هستیم بسیار هولناکه. روزنامه کیهان تیتر یک زده که آقای ترامپ با حماقت خودش جواز قتل نظامیان آمریکا رو صادر کرد. امروز آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد به ترامپ گفته منتظر استقبال از تابوت‌های آمریکا باش. 215 نماینده مجلس یک کار سفوریتی دادن که احتمالاً این رو تحویل نهایی نخواهند داد، که توی اون به صراحت میگه که نیروهای مسلح کشورهای همپیمان با ایران و گروه‌های آزادی بخش و جهادی میتونن به نیروهای آمریکایی شلیک بکنن. اگر اونا رو دستگیر کردن باید به ایران تحویل بدن، زمینی که میگه کلیه پایگاه‌ها و اموال و دارایی‌های آمریکا فاقد مسئولیته. ببین، اگر قرار باشه این روال ادامه پیدا بکنه، ما داریم به سمت جنگ میریم. بنابراین واضح هست این روال ادامه پیدا نخواهد کرد. ما باید منتظر روزهای آینده باشیم. بر اساس شکل نهایی معادلات سیاسی در روزهای آینده میشه پیش بینی دقیق‌تری کرد که آیا استراتژیست‌های کاخ سفید درست فکر می‌کنند یا خیر.
آقای مهدوی آزاد، مواردی که شما اشاره کردید درباره برنامه‌ریزی‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با این نامگذاری بیشتر در حوزه سیاست خارجی بود و اینکه در واقع در خارج از مرزهای ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. به نظر شما در داخل مرزها از نظر امنیتی ما چه مسائلی رو احتمالاً باهاش روبرو خواهیم بود؟ البته توجه داشته باشیم که به واسطه جریان سیل در بسیاری از استانهای ایران ما داریم می‌بینیم که نیروهای سپاه پاسداران تا جلوی در خونه مردم مستقر شدن و در واقع به عنوان کمک کردن در کنترل سیل فضای امنیتی بسیار شدیدی بر تمامی استانها و شهرهای سیل زده غالب شده. آیا بیش از این پیش خواهد رفت فضای امنیتی در ایران؟
حالا فضای سیل که موقتی خواهد بود، اما عمق نفوذ سپاه پاسداران خیلی فراتر از حتی این فضای ظاهری و این سرکوب ظاهری است. میدونید سپاه در بخش‌های مختلف سیاست ایران صرف نظر از حوزه اقتصاد و سیاست خارجی نفوذ داره. بخش بزرگی از نمایندگان مجلس اینا اعضای سپاهن. همین آقای لاریجانی که امروز لباس سپاه پوشیده بود، او از سر همدردی این کارو نکرده، او از سرداران سپاه پاسداران بوده و هنوز ردیف حقوقیش از سپاهی که منتقل شده به مجلس. حوزه امنیت ایران الان اطلاعات سپاه، آقای علوی وزیر اطلاعات در جلسه رأی اعتماد وزرا کابینه دوم آقای روحانی به صراحت گفت که برخی از حوزه ها آقای خامنه ای از وزارت اطلاعات گرفته داده به سپاه. در حوزه مسائل اجتماعی ایران از فیلترینگ و مخابرات تا امر معروف، این گشت های بسیج دست سپاه، اساسا این اقشار 22 گانه بسیج، بسیج های ادارات، کارخانجات، زنان، غیره غیره، دانشجویی، یک ابزار عظیم و گسترده سرکوب هست. در حوزه فرهنگی ایران هم از سینما گرفته تا فوتبال سپاه هست. بنابراین منطقا این بخش به سمت حفاظت از خودش خواهد رفت و حفاظت به این معنی است که سعی میکنه منتقدان را با قدرت بیشتری سرکوب بکنه، فضای امنیتی رو تشدید بکنه، پیشگیری بکنه از بروز اعتراضاتی که ممکن هست به یک انفجار اجتماعی منجر بشه. بنابراین فکر میکنم تصور اغلب ناظران این هست که فضای امنیتی در ایران در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و حادتر خواهد شد.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
اقدام آمریکا در تروریست شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کار بسیار عالی بود و در مسیر سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بسیار مؤثره و مردم در این سال باید فرصت رو غنیمت بشمارن و حداکثر فشاری که بر جمهوری اسلامی وارد میشه استفاده کنن.
بسیار خوشحالم که سپاه در لیست تروریستی قرار گرفت، چون سپاه قفلی است بر آسمان آزادی ایران.
یک بار دیگر هیئت حاکمه آمریکا به سرکردگی ترامپ ثابت نمود به جهانیان که از عقل و درایت عاری بوده و نشان داد که چگونه ضعف و ناتوانی خود را با اعمالی خارج از میثاق‌های بین المللی از خود بروز و ظهور دهد. آقای ترامپ باید این را خوب بداند که کشور ایران تحت هیچ شرایطی از این حرکت‌های خصمانه عقب نخواهد نشست و روز به روز محکمتر و مقاومتر در مقابل رفتار زشت و خالی از خرد دولت ترامپ به حرکت خود ادامه خواهد داد.
به نظر من پرزیدنت ترامپ مرد عمله، تا الان هر چی گفته عمل کرده. مثل آقای خامنه ای نیست که شعار میده، شعار امسالش هم که رونق و نم چی بود که این در اومد. جمع کن تو هم با این شعار دادنه آقای خامنه ای، همین روزا ریشت زده میشه.
من کوروش قاسمی هستم از سیدنی استرالیا. بسیار خوشحال شدم این نهاد و تروریستی رو شما محکومش کردید. سالها بود که اینها ترور میکردند ولی متاسفانه به دلایلی این کار رو دیر انجام دادید. باز هم خوشحالم که ترامپ شجاع دل انقدر شجاع بود که این کار رو انجام داد. امیدوارم که روزی برسه که ببینیم فرزندای اینا رو اخراج میکنید از آمریکا. باز هم متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. خبرها رو پی میگیریم با موضوع سیل در ایران. بارش‌های شدید باران که از 26 اسفند سال 97 در مازندران شروع شد در سایر نقاط ایران به تناوب ادامه پیدا کرد و استان‌های زیادی رو با سیل و رانش زمین مواجه کرد. اما تداوم بارش‌ها و سرریز شدن سدها به خصوص در استان‌های لرستان و خوزستان مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده. همکارم شاهین بشیری که خبرهای مربوط به سیل رو دنبال کرده الان در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه ارائه بده. شاهین، با روند کمک رسانی به خصوص از نظر بهداشتی و درمانی شروع کنیم که وضعیت چگونه است؟
با سلام به شنونده همون. بله، امروز خبر رسید که نخستین محموله زیستی و بهداشتی هلال احمر برای سیل زدگان ارسال شده. به گزارش ایسنا، مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از ارسال نخستین محموله اقلام زیستی و بهداشتی این سازمان به ارزش 5,500,000,000 ریال با 10 دستگاه کامیون به منظور کمک به آسیب دیدگان سیل و آبگرفتگی در استانهای خوزستان و لرستان خبر داد. دکتر علی فرجی با اعلام این خبر گفت که این محموله کمک‌های زیستی و بهداشتی شامل انواع پودر رخشویی، شامپو، صابون، ناخن‌گیر، دستمال حوله‌ای، وسایل بهداشتی ویژه بانوان، مایع ظرفشویی و غیره است که امروز سه‌شنبه 20 فروردین 98 به این مناطق ارسال شده. مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر همچنین از آمادگی این سازمان برای تأمین نیازهای دارویی سیل زدگان خبر داد و گفت که طبق استعلام از مناطق سیل زده مقادیری دارو هم برای مردم متأثر از سیلاب خوزستان به این استان ارسال میشه.
شاهین، اونطور که در خبرها اومده برخی مردم به ویژه در استان خوزستان به هشدارهای تخلیه شهرها در معرض سیل توجه نمی‌کنند، دلیلش چی است؟
ببینید، خب دلایل زیادی میتونه داشته باشه، ولی تا جایی که من سعی کردم صدای مردم و مصاحبه‌هاشون با رسانه‌ها رو دنبال کنم، برخی از اونها اصلا باور نداشتن که سیل مخربی در اون حد که هشدار داده میشه در انتظارشون باشه. برخی هم با وجود اینکه خانم‌ها، کودکان و افراد سالمند رو به جاهای امن فرستادن، ولی مردان خانواده در محل باقی موندن. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همین زمینه به سیمای جمهوری اسلامی مطالبی گفته که با هم میشنویم.
برخی از افرادم باز نرفتن، مثلا ما روستایی رو داریم که امروز سر زدم، بنده اون روزم همینطور، خب زن و بچه رو فرستادن رفته، ولی آقایون موندن در بالای سقف خونه، رفتن چادر زدن و در اونجا دارن زندگی میکنن و ما وسیله قایق برای اینا، امکانات مواد غذایی اینا میفرستیم، برخی اینطوری میمونن. یک نگرانی که باز دارند و این نگرانی باز به جا و به حقه، بعضی سرقت هاست، چون مثلا احساس میکنن اگر خونه شون رو ترک کنن شاید سرقت انجام بشه. امروز در جلسه شورای تامین این مطرح شد و آمار و ارقامی را که به هر حال نیروی انتظامی، اطلاعات و بسیج به عنوان کسانی که الان تامین امنیت و انتظامات به عهده‌شونه به ما دادن، ما در این ایام در مناطقی که دچار آسیب سیل شدن هیچ گونه سرقتی، هیچ گونه میگم یعنی به قدر اقل است و به قدر محدود، میتونیم واقعا با یه مقدار چیز کلمه هیچ گونه رو به کار ببریم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران بود. شاهین، آخرین آمار کشته شدگان و مصدومان این سیل چقدر است؟
بله، پیرحسین کلیوند رئیس اورژانس ایران روز سه‌شنبه 20 فروردین گفت که تا کنون در مناطق سیل زده کشور 1076 نفر مصدوم شدند و 77 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای کلیوند گفت که 30 نفر از مصدومان سیل هنوز در بیمارستان هستن. به هر حال سیلاب‌های فراوان در 24 استان ایران 3 هفته است که تقریبا 500,000 نفر رو درگیر خودش کرده و الان مسئولان از احتمال بروز سوء تغذیه مناطق سیل زده خبر میدن.
شاهین، اونطور که در خبرها دیده شده در سطح مقامات دولتی و حتی غیر دولتی انتقادهایی به روند کمک رسانی به سیل و تصمیم گیری درباره موضوع سیل و پیشگیری از وقوع سیل مطرح شده. نمونه‌ای از این انتقادها رو میتونه برامون بگی؟
بله، به عنوان مثال میتونم مثلا به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کنم که با اشاره به وقوع سیلاب در کشور گفت ما نباید به سیل معترض باشیم، باید به بی‌تدبیری خودمون معترض باشیم. عیسی کلانتری گفتش که مجلس در قانون بودجه 94 تصویب کرده بود حریم رودخانه هایی که آب جاری ندارن رو به مردم بفروشن، که به گفته ایشون خوشبختانه دولت از این قانون تمرد کرد.
ممنون. آخرین خبرهای درباره وضعیت سیل و کمک رسانی به سیل زدگان در ایران رو از همکارم شاهین بشری شنیدید. فرصتی هست به تعدادی دیگر از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آخوندا، دروغگوها، ظریف خندان، دیگه میخوای که 40 سال مردم ایران رو زیر چتر و گلولای خودتون رو ویران و ویرانتر کردی، حالا آمدی دروغاتون رو تحویلشون میدی؟ این میکنین و اون میکنین، هنوز زده های کرمانشاه موندن، بم مونده، رودبار مونده، چی کار کردی؟ آخونده دروغگو، ایران رو ترک کنی، ایران رو ویران کردی، ترکش کنی.
دم مردم خوزستان و لرستان که مخصوصا لرستان، مردم استانهای دیگه، نشینید تا سیل بیاد زیر پادون. مدیریت بحران دیدی که خودش در بحران داره غرق میشه. فردا نوبت همه ماست، باید وضع عوض بشه. پولا رو دیدید؟ یه سیمان هم درش به کار نرفته بود و با کمترین آب سرنگون شد داخل رودخونه. ما زیر ساخت نداره کشورمون، جاده 50 سال پیش هنوز داره کار میکنه ولی جاده 5 سال پیش آب بردش. چرا؟ چون ما هممون دچار فساد شدیم. باید فساد رو ریشه کن کنیم از میهنمون، باید ریشه ای فکر کنیم. تا کی بدبختی؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما پس از آنکه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داد، رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز سه‌شنبه با افتتاح چند دستگاه سانتریفیوژ آمریکا را تهدید به رونمایی از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر کرد. حسن روحانی در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای خطاب به آمریکا گفت اگر دیروز از سانتریفیوژهای IR-1 ما میترسیدید، بدانید که امروز ما زنجیره‌ای 20 تایی از سانتریفیوژهای IR-6 را افتتاح کردیم. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی کرده با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین، و نخست از او درباره جزئیات سانتریفیوژ IR-6 پرسیده.
نسل IR-6 در واقع نسلیه که با سرعت بیشتری میتونه فنی‌سازی بکنه. یعنی مثلا IR-1 اگر به اصطلاح 1 سو قدرت غنی‌سازی داره، این 10 سو داره، به سرعت بیشتر غنی‌سازی میکنه. حالا این که ایران مطرح کردن به این ترتیبه که ایران در چارچوب برجام اجازه داره که روی سانتریفوژهای نسل 2 تا 8 IR-2 تا IR-8 تحقیق بکنه، منتها تعدادشون محدوده. این چیزی که الان آقای روحانی گفته و به ویژه طرف معاون سازمان انرژی اتمی ایران با دقت بیشتری گفته شده، در واقع معنیش این نیست که ایران الان میتونه با تعداد 10 تا 20 تا 30 تا سانتریفوژ کار بکنه. ایران طبق برجام اجازه داره روی تک تک همچین سانتریفوژهای کار بکنه و در واقع متصل کننده‌اش، اصطلاحی که به کار می‌گیرن، اینترمدیت سانتریفوژ. کار بکنن، اما بالا بردن تعداد سانتریفوژا تا حد 30 عدد در یک زنجیره در یک آبشار منوط به این است که 8.5 سال از آغاز برجام گذشته باشد، یعنی یک سال و نیم قبل از 10 سالی که از اون به بعد ایران میتونه سانتریفوژاشو با تعداد زیاد به کار ببره. البته محدودیت مهمی که هنوز میمونه تا 15 سال این است که ایران اجازه انباشت بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا 3.67% نخواهد داشت. یعنی در واقع بخوام جمع بندی بکنیم، صحبتی که میکنم در ایران بیشتر مصرف داخلی داره. میخوام بگم که ما کارهایی که کردیم به هدر نرفته، ولی عملا بیمعنیه. در واقع فقط صرف انرژی و وقت برای یک پروژه‌ای که نه گذشته داشته، نه حال داره، نه در آینده، ظاهراً بهش احتیاج داره.
اما آقای بیات، آقای روحانی گفته که حتی دور زنجیره‌ای IR8 رو هم میتونن در آینده نه چندان دور رونمایی کنن، که در واقع موردی هستش که به گفته شما بر اساس برجام بالاترین رده‌ای هست که ایران میتونه زنجیره‌ای از اون رو داشته باشه. از نظر تکنولوژی آیا تولید در واقع زنجیره IR8 و یا زایش زنجیره یا به گفته شما آبشار از 20 عدد به 30 عدد که اون هم مرز تعیین شده در برجام هست، برای ایران کار دشواریه یا به سادگی امکان پذیره؟
نه، مسلما به سادگی امکان پذیر نیست. آقای معاون سازمان انرژی اتمی،
آقای صالحی،
خودش در همین صحبت‌های دیروز یا امروزش میگه که ما هنوز چند سالی وقت لازم داریم. آقای روحانی در سطح تبلیغی چیزی رو میگه که همه چیز رو میشه توش فهمید. آقای معاون سازمان انرژی اتمی اون باید با دقت بیشتر حرف بزنه که با در مغایرت با برجام نیفته، و اونجاست که میبینید خودش هم میگه که ما هنوز چند سالی وقت لازم داریم. و واقعیتش هم اینه که سانتریفوژا دستگاه های بسیار حساسی هستند، و از اونجایی که توی یک زنجیره کار میکنن، اگه یکی از اجزای زنجیره از کار بیفته، یعنی مجموعه زنجیره کار افتاده. از این نقطه نظر دقت روی کیفیتش باید بسیار بالا باشه، این کار رو مشکل میکنه. از این لحاظ ایران به این سرعتی که بیان میکنن نمیتونه بره این مسیر رو، اما طبیعتا اگر محدودیتی نباشه در طول چند سال آینده میتونن، یعنی اگر از برجام بیان بیرون، خب طبیعتا میتونن این پروژهشون به سرعت ادامه بدن و بتونن به خلی سازی با سطح بالاتری برسن. اما نکته مرکزی به نظر من این است که هیچگاه اقتصادی نخواهد بود، سودی هم نخواهد داشت. دوباره هم تکرار میکنم، ایران تا 15 سال اگر در برجام باشه حق نداره بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید بکنه.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین بود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما در اسرائیل امروز سه‌شنبه انتخابات پارلمانی همچنان در جریان است. برای 120 کرسی مجلس 41 حزب ثبت نام کردند. حد نصاب ورود به مجلس برای هر حزب دست کم 4% آرای مأخوذه است. به نظر می رسد 11 تا 15 حزب بتوانند دست کم کرسی هایی را در مجلس اسرائیل به دست آورند. بیش از 6,300,000 یهودی و عرب 18 سال به بالا حق رأی در این کشور دارند. میزان مشارکت در انتخابات اسرائیل معمولاً بالاتر از 65% است. حوزه‌های رأی‌گیری از 8:30 بامداد به وقت ایران گشوده شده و تا 11:30 شب به وقت ایران هم بسته خواهند شد. نخستین نتایج غیررسمی بلافاصله بعد از بسته شدن حوزه‌ها اعلام خواهد شد، اما اعلام بخش قابل قبولی از آرا در ساعات بعد اعلام خواهد شد. سپیده دم چهارشنبه 21 فروردین قطعی خواهد شد که بنیامین نتانیاهو همچنان بر مسند رهبری این کشور تکیه خواهد زد یا رقیب تازه او ژنرال ذخیره بنی گانتس خواهد بود. بیشتر بشنویم از فرنوش رام در اسرائیل.
داستان انتخابات اسرائیل به گفته موتی گیلاد، یکی از کارکشته‌ترین روزنامه‌نگاران اسرائیلی شبکه دولتی تلویزیون این کشور، رقابت سه ژنرال است در برابر فردی که برای بقای سرنوشت سیاسی خود در برابر سه پرونده اتهامی فساد و خیانت در امانت روبرو شده. ژنرال‌ها بنی گانتس، موشه یعلون و گابی اشکنازی که هر سه پیشتر رئیس ستاد و فرمانده ارتش بودند، در کنار یائیر لپید رهبر حزب یش عتید آینده‌ای هست، از دو ماه پیش ائتلاف موسوم به کحل لوان آبی سفید را تشکیل دادند تا شاید بتوانند با فشردن دست اتحاد با هم دولت مردی را که دوران رهبریش بر اسرائیل ماه آینده طولانی تر از دوران صدارت دوید بن گوریون بنیانگذار اسرائیل خواهد شد به خانه بفرستند. نتانیاهو که یک دوره در دهه 90 میلادی نخست وزیر بوده و در 10 سال اخیر نیز در 3 دوره پی در پی این مقام را در دست داشته، امروز 20 فروردین بیش از هر روز دیگری در حیات سیاسی 30 سالش برای بقای خود می جنگد. می داند که اگر از این مقام کنار گذاشته شود ضعیف شده و پرونده هایش نزد دادستان ممکن است آینده دیگر را برای او رقم بزند. نتانیاهو در روزهای گذشته پیوسته خود با استناد به نظرسنجی ها تایید می کند که حزبش لیکود از ائتلاف رقیب عقب است، اما همگان اتفاق نظر دارند که او به ناکامی حزبش اذعان نمی کند، بلکه با الغای این حزب که کشور دارد به دست چپی ها با حمایت اعراب می افتد در ذهن حامیان احزاب راست هراس افکنده و آنها را به دادن رای به لیکود به جای احزاب کوچک مورد نظرشان وادار می کند. رهبران احزاب راستگرا و مذهبی که همگی همپیمانان طبیعی نتانیاهو بودند در روزهای اخیر آشکارا از وی انتقاد میکنند که با این ترفند این احزاب را به سوی فروپاشی میکشاند تا به حساب آنها لیکود بیشترین تعداد کرسی‌ها را کسب کند. نتانیاهو اما به وجهه خود به ویژه در نگاه آمریکا میبالد و سه دستاورد بزرگ خیش را در دوره اخیر سند افتخارش معرفی میکند. به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات سوری اشغالی جولان و نیز همین دیشب قرار دادن کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی از منظر آمریکا. او پیشتر نیز گفته که متقاعد کردن آقای ترامپ به خروج آمریکا از برجام کار وی بوده و با نشان دادن نقشه همیشگی پشت سرش اشاره می‌کند که نزدیک کردن تاریخی کشورهای عرب و اسلامی به اسرائیل حاصل کار او بوده. همین هفته هم سوگند خورد که اگر نخست وزیر بماند شهرک نشین‌های بزرگ یهودی کرانه باختری را به اسرائیل منظم کند. بنی گانتس و دیگر رقیبان نتانیاهو استدلالی ساده دارند. به او میگویند در مجموع 13 سال رهبر بودی، بس است، به خانه برو. تعداد بیشتر کرسی‌های یک حزب الزاماً رهبر آن را نخست وزیر نمی‌کند، بلکه بزرگی جناح راست یا مجموعه جناح چپ و میانه است که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زند. ظاهراً جناح راست با محوریت لیکود به نسبت ائتلاف رقیب و همه حامیانش هنوز اکثریت دارد و بخت نتانیاهو نظر به قاطعیت هواداران زیاد و به شدت نگرانش بیشتر است. اما در حالی که رأی‌گیری در این ساعات ادامه دارد، بسیاری از ناظران اسرائیل ابراز اطمینان می‌کنند که حتی اگر نخست وزیر بماند، احتمال دارد که بسیار زود پرونده‌های تحقیقاتیش کار را به انتخاباتی دوباره بکشاند. احتمال داده شده که در اون صورت 6 تا 9 ماه دیگر انتخاباتی تازه برگزار شود، مگر آنکه به گفته بنی گانتس مردم از فرصت تاریخی استفاده کرده نتیجه دیگری را رقم بزنند.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود و از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات پارلمانی این کشور گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما مطابق برنامه‌ریزی‌های دولت روسیه، این کشور پس از ماه ژوئن چیزی بیش از دو ماه دیگر تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. یک مقام روس از اوپک و کشورهای همپیمان نیز خواسته تا به روند کاهش تولید پایان دهند. به گفته او هدف از توافق اوپک تثبیت بازار نفت بوده و این هدف تحقق یافته است. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
روسیه معتقد است توافق اوپک پلاس به هدف خود رسیده. کیریل دمیتریف، رئیس بنیاد سرمایه گذاری مستقیم متعلق به دولت روسیه، دوشنبه اعلام کرد که بازار نفت به تعادل بازگشته و ادامه کاهش تولید قابل توجیه نیست. دمیتریف طی همایش روسیه و جهان عرب احتمال داد روسیه پس از ماه ژوئن برای افزایش تولید نفت اقدام کند. البته به گفته وی اگر شرایط بازار برای اتخاذ این تصمیم مهیا باشد. وی افزود تصمیم احتمالی برای افزایش تولید به معنای پایان توافق اوپک پلاس نیست، بلکه مصداق ادامه همکاری میان تولید کنندگان عمده نفت است. او طی سخنرانی تشریح کرد.
توافق اوپک پلاس که به ما اجازه داد بازار نفت را به موازنه برگردانیم از نمونه های مهم همکاری ما و کشورهای عربی است. باید خاطر نشان کنم که هدف این توافق تثبیت بازار بود و نه کاهش تولید. در ژوئن گذشته برای افزایش تولید تصمیم گرفته شده بود و بسیار محتمل است با توجه به شرایط بازار در ژوئن امسال نیز تصمیمی مشابه اتخاذ شود.
در حالی که دمیتریف که یکی از مقامات کلیدی روسیه در توافق با اوپک و کشورهای همپیمان است، از احتمال افزایش تولید نفت سخن به میان آورد، الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه دوشنبه به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود روسیه تا پایان سال جاری میلادی تولید نفت خود را به حدود 560 میلیون تن برساند. او تشریح کرد این انتظارها تنها به شرط عدم تمدید توافق اوپک پلاس برآورده خواهد شد. اوپک و کشورهای همپیمان اواخر سال گذشته توافق کردند. در نیمه اول سال جاری میلادی تولید روزانه خود را 1,200,000 بشکه کاهش دهند و قرار است ماه آینده مذاکره کنند که آیا از ماه ژوئیه تولید خود را افزایش خواهند داد یا نه. توافق کاهش تولید نفت در کنار تحریم‌های آمریکا و بهتر شدن چشم‌انداز تقاضای جهانی باعث رشد بهای نفت شد. به گونه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً از اوپک خواست به کاهش تولید پایان دهد. میخائیل دیلاگین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید دولت روسیه بر سر دوراهی قرار گرفته.
از لحاظ راهبردی دولت روسیه باید از ادامه مشارکت با اوپک صرف نظر کند. دولت مردان ما این را میفهمند. چنانچه مشخص شده عربستان سعودی به سختی توانسته روسیه را به ادامه اجرای توافق کاهش تولید ترغیب کند. به علاوه روسیه هیچگاه به تعهدات خود عمل نکرده. وزارت انرژی روسیه اعلام کرد ماه گذشته این کشور 190,000 بشکه کاهش تولید داشته و تنها ماه جاری در صدد است به تعهد خود مبنی بر کاهش 228,000 بشکه عمل کند. برای مقایسه عربستان که متعهد به کاهش روزانه 322,000 بشکه بود، دو برابر این میزان کاهش تولید داشته. از سوی دیگر قیمت بالای نفت به نفع ماست و همچنین انتظار داریم در همکاری با کشورهای عربی موقعیت خود را در خاورمیانه تثبیت کنیم. اما در پیگیری این اهداف خطر اصلی را نادیده می‌گیریم و نام این خطر ایالات متحده آمریکاست که بزرگترین تولید کننده نفت شده و با تحریم ونزوئلا و ایران و با سوء استفاده از همکاری روسیه با اوپک در صدد است سهم خود در بازار جهانی نفت را افزایش دهد.
هفته گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در مسکو، درباره همکاری‌های نفتی با روسیه در شرایط تحریمی با مقامات روس گفتگو کرد و خواستار تمدید توافق اوپک پلاس شد. طرفین این مذاکرات را سازنده خواندند، اما جزئیات بیشتری منتشر نشده. ایران از توافق اوپک پلاس معاف شده و تصمیم احتمالی اوپک و کشورهای همپیمان برای افزایش تولید می تواند دست آمریکا برای تشدید محدودیت های نفتی ایران را باز بگذارد و این کشور را در تنگنا قرار دهد. ماه آینده که اوپک و همپیمانانش درباره تمدید یا عدم تمدید اوپک پلاس تصمیم میگیرند، آمریکا نیز درباره تمدید یا عدم تمدید معافیت خریداران عمده نفت ایران تصمیم خواهد گرفت. همچنین گزارش‌ها از احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در ماه آینده به مناسبت سالگرد خروج آمریکا از برجام حکایت دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و ما در بخش‌های مختلف خبری این دیدگاه‌ها و نظرات را پخش خواهیم کرد. در ادامه دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه مهمترین اتفاقات اجتماعی در ایران در سالی که گذشت باشید از همکارم فهیمه خضرحیدری. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.
جامعه ایرانی یک سال دیگر را پشت سر گذاشته است و حالا وارد سالی تازه شده، سالی که بهارش با سیل شروع شد و بخش‌های وسیعی از کشور آسیب دید. اما 365 روزی که گذشت چگونه بود؟ سال 1397 در ایران چگونه سالی بود؟ سال گذشته را با چه عنوانی میتوان تصویر کرد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس، واژه ابر بحران را پیشنهاد میدهد.
ما سالهاست با مجموعه‌ای از مشکلات و مسائل عمیق روبرو هستیم در جامعه خودمون که اینها با هم دیگه پیوند خوردن. این پیوند موجب همافزایی میان این مشکلات شده و اونها را از حد بحران معمولی تبدیل به ابر بحران ها کرده. چیزی که در سال گذشته مشهود بود اینه که این ابر بحران ها تشدید شدن. این از یک طرف. از طرف دیگه بیکفایتی حکمرانان هم در اداره کشور تشدید شده و انگار که کشور به حال خودش رها شده. همراه با این فشارهای خارجی هم در سال گذشته تشدید شد. مجموعه این ستا اوضاع کشور رو بحرانی کرده و همه این ستا رو بگذارید بر یک بستر طولانی از جامعه‌ای که درش پیوندهای افقی ضعیفن، یعنی انسجام اجتماعی پایینه، شکاف بین بالا و پایین یعنی بین مردم و حاکمیت بزرگ هست، یعنی دولت یا حاکمیت با کسری مشروعیت روبرو هستند و لحاظ اجرایی هم ناکارآمد هستند. مجموعه اینها روی همدیگه اوضاع بخوابت‌ماری رو نشون میده که در سال گذشته شاهدش بودیم.
ابر بحرانی که این جامعه شناس از آن صحبت میکند، اما در نگاه شاهد علوی روزنامه‌نگار، نوعی وضعیت خو کردن به فاجعه را در جامعه ایرانی پدید آورده.
مهمترین ویژگی جامعه ایران در سال 97 رو باید شکلی از خو کردن به فاجعه دونست. بعد از اعتراضات سال 96، دی ماه 96، این تصور برای من وجود داشت که با توجه به بدتر شدن وضعیت متاسفانه این اعتراضات گسترده ادامه خواهد داشت، چون وضعیت زندگی دشوارتر شده و اون مردم خودشون رو شایسته این وضعیت نمیدونن به درستی. اما علارغم این که به طور پراکنده در سال 97 در جاهای مختلف کارگران، معلم‌ها، در مواردی بازاریان اعتصاب کردن، اعتراض کردن به گرفتاری هایی که در زندگی روزمره دارن، اما این به یک اعتراض فراگیر بدل نشد. انگار عادت کردن به بدتر شدن وضعیت. و
آیا جامعه ایرانی به فاجعه خو کرده؟ آیا اعتراضی ندارد؟ البته شاهد علوی از اتفاقات چشمگیر سال 97 در جامعه ایرانی هم میگوید، اتفاقاتی مثل اعتراض معلمان یا کارگران به وضعیت موجود.
در اون شهرهایی، در اون مدارسی که معلمان اعتراض کردن، خانواده ها و دانش آموزان همراه معلم ها بودن. اون سرزنش اجتماعی که قبلا متوجه اعتراض معلم ها و اعتصابشون میشد، این بار ما شاهدش نبودیم. و جنبه دیگر هم مسئله اعتراضات کارگری مشخص حسن هفت‌تپه بود و اون به نظر من تأثیر جدی که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نقطه عطفی که به نظر من گذاشتن در اعتراضات سال گذشته به شکلی به یک نماد تبدیل شدن.
این روزنامه‌نگار از افزایش آمار جان باختن کولبران در کردستان در سال 1397 میگوید و از انتظار همگانی برای چیزی که روشن نیست چیست.
اگر میگه در سال 97 آمار جان باخته های کولبر بسیار بیشتر شده، یه آماری هست که میگه در سال 97 مجموعا 270 نفر کولبر یا زخمی شدن، معلول شدن یا جونشون رو از دست دادن، اما هیچ واکنش جدی در جامعه کردستان نمیبینیم. انگار همین منتظرن یه اتفاقی بیفته، وضعیت به شکلی خوب بشه، اما معلوم نیست چه جوری. همین منتظر یه چیزین ولی اون چیز معلوم نیست چیه.
جامعه‌ای که به بحران ها یا به ابر بحران خو
برگرده از نظر سلامت روان در چه شرایطی است؟ به گفته معاون دفتر سلامت روان اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، شیوع اختلالات روانی در کشور به نزدیک به 24% رسیده. نزدیک به 13% افسردگی و نزدیک به 16% اضطراب. این صدای رضا کاظم‌زاده است، روانشناس.
چنین شرایطی روی سلامت روان شهروندان تاثیر بسیار زیادی میذاره. آمارهایی که خود منابع دولتی ارائه میدن مثل میزان بالای بزهکاری، طلاق، کودکان بی‌سرپرست یا مسئله بیکاری و درآمد پایین که حتی افراد از برطرف کردن نیازهای اولیه‌شون هم گاهی اوقات ناتوانن، به نوعی اون احساس امنیت درونی رو که برای سلامت روان و شهروندان بسیار ضروری و لازم و از پایه‌های ابتدایی در حقیقت یک سلامت پایدار و طولانی مدت محروم کردن. ناکارآمدی نهادهای دولتی هم برای مقابله با این مسائلی که عنوان کردم نقش مهمی توی وضعیت نگران کننده سلامت روانی در ایران بازی میکنه.
وقتی پای ارزش‌های اخلاقی به میان میآید هم ظاهراً خوشبینی بیشتری در کار نیست. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران از سقوط اخلاقی در جامعه ایران در سالی که گذشت سخن میگوید.
اخلاق اجتماعی و روابط انسانی به نظر من سقوط آزاد کرده، واقعا وحشتناک به طرف سراشیبی داره میره. و اینکه یه جامعه‌ای که دیگه افراد به هم اعتماد نداشته باشن، سنگ رو سنگ بر نمیشه. به همین دلیل ما میبینیم که وضع اقتصادی باعث شده که هر روز بیشتر این شکاف بین آدم‌ها به وجود بیاد. هیچ اعتمادی مردم دیگه به هم ندارن، واقعا آدم متاسف میشه. برای اینکه من روابط انسانی رو خیلی خیلی کمرنگ دیگه دارم میبینم در جامعه فعلی ایران. دلیل هم داره، میگه اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برابرند غلامان او درخت از بیخ.
فعالیت ها و همبستگی صنفی و اجتماعی معلمان ایرانی در سالی که گذشت در این میان چیزی است که احمد مدادی کارشناس آموزش به آن اشاره میکند. او سال 97 را سال معلمان میداند.
بدون شک یکی از نقاط عطف و چشمگیر سال 97 مسائل نهاد آموزش و به ویژه فعالیت‌های صنفی مدنی معلمان بوده. در سال 97 یک گام بزرگ شاید به جلو برداشت و معلمان رو تبدیل به فعال‌ترین صنف در بین جامعه مدنی کرد. مسائل اصلی نهاد آموزش هم سال گذشته عرصه عمومی اومد و مورد بحث جدی واقع شد. بحث کنکور و حذف کنکور بعد از دهه‌ها، بحث حذف آزمون‌های سمپات از دوره ابتدایی، حذف مشق شب.
او همچنین NGO ها و سازمان های مردم نهاد یا سمن ها را در سال 1397 فعالتر و مؤثرتر از چند سال پیش از آن ارزیابی می کند.
سمن ها و سازمان های مردم نهاد هم به لحاظ کمی در سراسر کشور به ویژه در مناطق دورافتاده خارج از مناطق مرکزی ایران به لحاظ کمی گسترش زیادی پیدا کردن و به لحاظ کیفی هم پروژه هایی که انجام می دادن، حوزه هایی که وارد شدن رشد چشمگیری داشته. اتفاقاتی که در شورای شهر تهران افتاد با تشکیل کمیته شفافیت، قوانینی که اونجا مصوب کردند،
با همه اینها در سالی که گذشت گرانی و تورم و محدود و محدودتر شدن قدرت خرید شهروندان اگر نه مهمترین چالش روزانه هر خانواده و هر فرد ایرانی بود، چالشی بود که به هر حال هر کس به نوعی با آن روبرو شد. بسیاری مشاغل کم رونق شدند، خیلی ها بیکار شدند، خیلی ها با بالا و بالا رفتن قیمت ارز هر روز فقیر و فقیرتر شدند. این وضعیت در پایان سال چه جور جامعه ای را در برابر ما قرار داد؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
گرانی اگر به صورت تدریجی رخ بده، مردم امکان اینو پیدا میکنن که به مرور خودشون رو وفق بدن و تطابق بدن. اما گرانی هایی که جهشی هست، تأثیراتش عمیق‌تر از گرانی های مداوم و کوچک است، به دلیل اینکه ناگهان فاصله بین انتظارات و امکانات رو در جامعه بیشتر میکنه. جنگ بر سر منابعی که داره محدود میشه رو عمیق‌تر میکنه. راه های مقبول رسیدن به هدف های مشروع اجتماعی اجتماعی رو کمتر می‌کنه. بنابراین ما باید در انتظار گسترش جرایم خرد باشیم.
این جامعه با همه این تفسیرها حالا در سال 98 به کدام سو در حرکت است؟ حسین غازیان جامعه شناس از حرکت نوسانی میگوید.
به نظر میاد که جامعه ما بیشتر از اینکه به سمت معینی در حال حرکت باشه، بیشتر در حالت نوسان و آونگی زندگی میکنه، یعنی در تب و تابه و تلو تلو میخوره و سرگردانه، روزی به این سمت و روز دیگری به سمت دیگری میره. این هم دلیلش اینه که به هر حال هیچ انسجام اجتماعی وجود نداره برای اینکه جامعه در یک جهت معین و قابل پیش بینی حرکت کنه. تصویری که حکومت تا به حال میخواسته به مردم بفروشه از بهبود اوضاع یا بهبود آینده دیگه کم رمق‌تر و کم مشتری‌تر شده.
یک سال دیگر پیش روی جامعه ایرانی است، سالی که رنج‌ها و شادی‌های سال‌های پیش را هم در دل خود خواهد داشت. باید دید آیا جامعه ایرانی می‌تواند فشارها و رنج‌های سال گذشته را پشت سر بگذارد و 365 روز بهتر و سلامت‌تر و امن‌تر و شادتری برای خود بسازد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.